زنان در جامعه دارای کدام حقوق اند؟ زن چه جایگاه از دیدگاه دین مقدس اسلام دارد؟ دین مقدس اسلام پیرامون حقوق زن چی حکم نموده است؟ ارزش های جامعه باز کدام ها اند؟ نقش زنان در ترویج ارزش های جامعه باز، همدیگر پذیری و دموکراسی چقدر مفید است؟ چگونه می توانیم خشونت ها بر علیه زنان را کاهش بدهیم؟ این همه موارد را در برنامه نیمه خاموش شنونده باشید.
به نام و یاد خداوند نهایت بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود دارم خدمت شنوندگان رادیو آنلاین رای ابریشم و دوستانی که همکنون از طریق صفحات مجازی صدای ما را به گونه زنده میشنوین. امید دارم که همتان دارای صحت سلامت کامل باشین و روزهای سرد زمستان را هم بخیر بگذرانین. با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های ارزش‌های جامعه باز و حقوق زن از دیدگاه دین مقدس اسلام با گردانندگی ما سارا فرجام و همکاری همکار تکنیکیم بانو مریم کارگر خوش آمدین. امروز هم مانند هفته قبلی در ادامه بحث ها راجع به یک موضوع حیاتی و مهم دیگر میخوایم امروز شما صحبت بکنم که موضوعش هست مشارکت سیاسی زن در جامعه از دیدگاه دین مقدس اسلام، که بحث کاملا پرمحتوای هست و امید دارم که تا آخر برنامه شما شنونده باشین و امرایی بکنین و بتونین که از لا بلای بحث هایی که در این برنامه میشه استفاده مفید انجام بتین و مطالب مفید را شما هم حاصل بکنین. ما همیشه شنیدیم که زن محور کانون خانواده است، یا ای که همیشه ای را شنیدیم که کارهای منزل، تدبیر و امور منزل مسئولیت و وظیفه زن در خانه هست و مسئولیت و وظیفه زن در کل هست. آیا این مسائل که ما شنیدیم ای را به ذهن ما تداعی می کنه که آیا زن از حضور در اجتماع و سیاست محروم است؟ آیا دین مقدس اسلام برای زن حق و حقوق قائل شده تا ای که در اجتماع هم مشارکت داشته باشه، در مسائل سیاسی هم شرکت داشته باشه؟ نظر اسلام راجع به حضور زن در اجتماع چیست؟ یا ای که آیا دین مقدس اسلام در طول تاریخش زنان را داشته که عهده‌دار زمام امور کشورشان بوده باشند یا سیاست کرده باشند؟ تمامی سوالات را امروز در این برنامه بسیار به گونه مشرح و به گونه عام‌فهم و به گونه پرمحتوا بر شما انشاءالله پاسخ خواهد داد. خب، دین مقدس اسلام به عنوان دین برتر همیشه تاکیدش بر عدل بوده. همیشه پیروانش به عدالت، به ای که تعادل داشته باشند در دین، در امور سیاسی، در خانواده، در اجتماع، در زندگی فراخوانده. و برای زن هم و برای حضور زن هم در اجتماع ارزش بسیار زیاد قائل شده. ما تاریخ دین مقدس اسلام را اگر بررسی بکنیم میبینیم که تاریخ دین مقدس اسلام سرشار است از صحنه های مهم و حیاتی که او را زنان رقم زده. مثلا زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست بیعت به سوی مردم دراز میکنند در بیعت النساء و بیعت عقبه اولی، زنان زیادی به بیعت ایشان می پیوندند. قرآن کریم هم زنان را مثل مردان در زمانی که زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود و نزول قرآن کریم و آخرین پیامبر بود، زنان را هم مثل مردان مکلف به اجرت کرده و مکلف به اجرت دانسته. در اجرت حبشه ما 18 زن را در کنار مردان داشتیم که اونا حضور داشتند، مثل اسماء بنت امیس یا ام سلمه یا بی بی رقیه که دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، در میانشان حضور داشته و به حبشه هجرت کردند. به خاطر دین از منطقه خودشان به منطقه دیگر هجرت کردند تا اینکه بتوانند دینشان را حفظ بکنند و بتوانند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت بکنند. یا اگر ما جهاد را از بارزترین جلوه های سیاست دینی به حساب بیاریم، چون جهاد اصل دین هست و چیزی هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با او دین را گسترش داد، اگر ما این یکی از جلوه های سیاست دینی، از جلوه های برتر سیاست دینی به حساب بیاریم، ما حضور زنان را در بخش های مختلف در جهاد میبینیم. چی تدارک جنگ بوده یا انتقال اجساد بوده یا تهیه مواد غذایی بوده و یا هم کمک بوده، تمامش ما میبینیم که حضور زنان هم در کنار مردان در جهاد بسیار چشمگیر بوده که تاریخ اسلام همیشه صراحتاً به این موضوع پرداخته. خب ما به عنوان شهروند، چی زن چی مرد، در یک جامعه وقتی که زندگی میکنیم، به خاطر اینکه سهم داشته باشیم در تعیین سرنوشت سیاسی یا اینکه بخوایم حضور داشته باشیم در حوزه‌های مختلف حاکمیت قدرت، ما به مؤلفه های نیازمند هستیم که او را به عنوان شهروند در جامعه داشته باشیم تا اینکه بتانیم که نقش خود را به عنوان یک شهروند فعال به خوبی ایفا بکنیم. اون مؤلفه ها مثل مؤلفه هایی است مثل قانونگذاری یا قوه قضایی، قوه اجرایی، انتخابات، نظارت و کنترل بر رفتار دولت ها، نقد و تلاش در جهتی که اصلاح بسازیم سیاست های دولت ها را، یا همی که شرکت بکنیم در احزاب، خود ما احزاب سیاسی تشکیل بتیم، انجمنات تشکیل بتیم یا اتحادیه های سیاسی و یا امثال هم تشکیل بتیم. اینا رو ما باید به عنوان یک شهروند و به عنوان یک فرد در جامعه داشته باشیم تا اینکه بتانیم که سهم خود را فعال بسازیم و سهم خود را در ساختن دولت و حکومت ما ادا بکنیم. خب برای اینکه ما بخوایم اثبات بکنیم، چون ما مبحث ما مشارکت سیاسی زن در جامعه از دیدگاه دین مقدس اسلام هست، برای اینکه ما ثابت بسازیم که دیدگاه قرآن کریم هم نسبت به حق مشارکت سیاسی زنا چی است و آیا الله متعال زن را به عنوان مدبر و ذهین مورد توصیف قرار داده یا منع کرده و اینکه حق برش داده یا خیر، ایره ما میتونیم که به آیات قرآنی بسیار زیاده و داستانای زندگی پیامبران که در طول تاریخ اسلام ظهور کردن میتونیم که از طریق بررسی اونا به این قضیه بپردازیم و ربطش بتیم به این که آیا به عنوان شهروند فعال که ما میخواییم سهم خود ادا بکنیم و موارد را که یادآوری شده مثل قانونگذاری، قوه قضایی، قوه اجرایی یا هم حق نظارت، حق نقد و تلاش به خاطر اصلاح سازی یا هم تشکیل احزاب سیاسی یا هم شرکت در احزاب و اتحادیه های صنفی، اینا را داشته باشیم، آیا اسلام ایره اجازه داده و آیا زن را اجازه داده؟ بنان ما میتونیم که به عنوان مثال چندین آیات مبارک را یاد بکنیم و از داستانهای زندگی پیامبرانی که ظهور داشتن در تاریخ دین مقدس اسلام کمک بگیریم. نخستین مورد از این آیات قرآن کریم که بیانگر صلاحیت و شایستگی و حق زن در سهمگیری و ایفای مسئولیتش در بخش امور سیاسی و قدرت و حاکمیت یک دولت هست، نخستین آیت و برترین آیت آیت سوره نمل هست، از آیه 23 الی 44 سوره نمل هست، آیات سوره نمل است که خداوند جل جلاله او در این آیات از ملکه سبا، ملکه بلقیس، ملکه سبا یاد میکنه. در این آیات خداوند جل جلاله او از ملکه سبا یاد میکنه که یک زن قدرتمند هست، یک زن هوشمند هست، یک زن با درایت هست، به سرزمین حکومت میکنه. زمان که حضرت سلیمان علیه السلام ازش دعوت میکنه تا اینکه به اسلام بپیونده و امو قبیلهش را که با درایت خودش او قبیله را هدایت میکنه، او قبیله را هم به دین مقدس اسلام دعوت بکنه، قبول میکنه. و ای که خداوند جل جلاله او زمانی که داستان زندگی حضرت سلیمان را در قرآن کریم نقل میکنه، بدون هیچ گونه نقدی و با توصیف نیک، زمانی که از ملکه سبا یاد میکنه و این داستان زندگی حضرت سلیمان را تمام میکنه، جملات را نقل میکنه که نشانه عقل و هوشمندی بالای ملکه سباست به خاطر تدبیر دولتش و به خاطر تدبیر مردمش، چون ملکه سبا در یک جایگاه بسیار برتر سیاسی قرار داشته که به مردان حکومت میکرده در او قبیلش، که او را به عنوان زعیم خودشان و به عنوان برتر خودشان قبول داشتند. یکی از فقها، یکی از مفسران درباره تفسیر این آیت گفته که قرآن کریم زن را در چهره ملکه سبا همچه انسان ترسیم کرده و همچه انسان بر ما بررسی کرده که از عقل و خرد برخوردار است، تسلیم عواطف و احساسات خودش نیست و به پختگی و کمال رسیده، قوت عقل و اندیشه داره و تانسته که امین احساسات خود کنترل بکنه و تسلیم عواطف خود نشه و بتانه که یک قبیله را، یک منطقه را و یک جای را رهبری بکنه و فرمان روایی بکنه و بر مردان فرمان روایی بکنه و بر جامعه فرمان روایی بکنه که او را به عنوان شخصیت توانا و خردمند میپذیره و اداره شون و امور اجتماعی را به دست و عهده او داده. یعنی دین اسلام زن را به عنوان یک چهره‌ای که با تدبیر هست، با عقل و با هوش هست، در آیت کامل به خاطر رهبری و به خاطر هدایت یک جامعه داره، در چهره ملکه سبا بر ما به آیات سوره نمل چنان ترسیم میکنه و چنان بیان میکنه تا ای که اهمیت موضوع ایره که زن میتونه در جامعه شرکت داشته باشه، با امور سیاسی شرکت داشته باشه، ایره اهمیتش بر ما برسانه و اهمیتش بر ما بازگو بکنه. یا هم در دومین مورد، یا هم دلیل دیگر که نگاه مثبت قرآن کریم را به مشارکت سیاسی زن در جامعه ما میتونیم که بررسی بکنیم، بیعت هست. بیعت زنان با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که خداوند جل جلاله او در آیه 12 سوره ممتحنه یادآوری میکنه و می فرمایه که ای پیامبر، هرگاه زنان مومن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند، بر این شرط که چیز را با خدا شریک ندانند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و دروغی را که در دست و بال خود ساخته و پرداخته باشند پیش نیارند و در هیچ کار پسندیده نافرمانی نکنند، پس با آنها بیعت کن و برایشان از خداوند طلب آمرزش بکن که خداوند آمرزنده و مهربان هست. در این آیه کریمه خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور میده. این را دستور میده که پیامبر اگر زنانی که با ایمان هست، زنانی که به خداوند یکتا باور داره، نزد تو آمدن و به تو اطاعت کردن، از فرمان تو اطاعت کردن و خواستن که با تو بیعت بکنن، پس بیعت اونا را بگیر و بیعت اونا را بپذیر. خود کلمه بیعت در فرهنگ عرب زمانی که قرآن کریم نزول می شد به معنای پیمان و وفاداری بوده. یعنی کلمه بیعت در فرهنگ عربی معنایش پیمان است، وفاداری است. چیزی که ما امروز در سیاست امروزی، در فرهنگ سیاسی امروزی به عنوان پدیده انتخاب میشناسیمش. یعنی بیعت در او زمان و در فرهنگ عرب مساوی است با انتخاب، پدیده انتخاب در فرهنگ سیاسی امروز. پس این یعنی این را نشان میده که فرهنگ سیاسی امروز که پدیده انتخاب را داره، این پدیده انتخاب زمینه مشروعیت سیاسی را بین حکومت و فرمان بردار، فرمان بر یا هم مردم و حکومت نشان میده و این بیان میکنه، چون خداوند جل جلاله به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان حاکم و فرمان روای دینی امر میکنه که زمانی که زنان آمدند و بر تو بیعت کردند، پس بیعت اونا را قبول بکو، بیعت اونا را بگیر و بپذیر. یعنی به این معنی است که صراحتاً الله جل جلاله در کلام الله مجید در قرآن کریم می فرماید که زنان هم حق داره که انتخاب بکنه، چیزی که ما امروز در فرهنگ سیاسی داریم. زنان هم حق داره که نقش تعیین کننده داشته باشه، زنان هم حق داره که سهم خود را در سرنوشت سیاسی ایفا بکنه، سرنوشتی که رابطه دو سویه بین فرمان روایی و فرمانبرداری و حکومت مردم را تشکیل میده و زنان هم مثل مردان حق داره که انتخاب خودشان داشته باشه و تعیین کننده سرنوشت خودشان باشه. و یکی از موارد دیگر هم که میتونیم او را به عنوان آیاتی از قرآن کریم و به عنوان مسئله‌ای که به قرآن کریم یاد شده یادآوری بکنیم، ما هم ما میفهمیم که یکی از عرصه‌های قدرت و حاکمیت عرصه قانونگذاری در یک کشور است. چون عرصه قانونگذاری در یک کشور که توسط مجلس شورا دایر میشه، مشارکت بخش مردم به خاطر تعیین سرنوشت بخش مردم دیگر یا تعیین سرنوشت تمام جامعه و تعیین سرنوشت اجتماعی یک مملکت را میتونه رقم بزنه، این را شامل میشه. گرچه قرآن کریم در به خاطر شیوه قانونگذاری و دستگاه حکومتی هیچگاه به کدام روش خاص اشاره نداشته مثل مجلس شورا و مجلس قانونگذاری، اما قرآن کریم همیشه راجع به یک مسئله آیات متعدد و دو آیات بسیار مشهور داشته که او مسئله شورا و مشورت هست. چی در قانونگذاری و چی در زمینه های دیگر، الله متعال همیشه به مشورت و به شورا امر کرده. دو آیه مشهوره که آیه سوره شورا آیه 38 هست و همرام شورا بینهم و سوره آل عمران آیه 159 هست و شاورهم فی الامر. این دو آیه از مشهورترین آیه هایی است که الله جل جلاله در آیه نخست از ویژگی های برجسته مؤمنان را بیان میکنه که زمانی که با همدیگر یک جا میشن و در امر میخواین تدبیر بگیرن و کار بکنن مشوره میکنن با هم. و در آیه دوم خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور میده که زمانی که میخوای که سنت را با ایفا بکنی و زمانی که میخوای که تصمیم بگیری، پس با مؤمنان مشوره بکن. پس تردید نیست که در این دو آیات، در اردوی دو آیات که الله متعال از مشورت از کلمه شورا استفاده کرده و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این را یادآوری کرده که راجع به مسائل مشورت بکو و شورا بکو با مؤمنان، این مؤمنان منظورش فقط مردان نبوده، مؤمنان یعنی زن و مرد. پس به این معنی است که قرآن کریم به خاطر روش شورا و به خاطر مشورت و قانونگذاری و هر تصمیمی که در دستگاه حکومت گرفته میشه، امر به این فرموده که هم زن و هم مرد او جامعه حق شرکت به او مجلس را داشته باشند، حق اظهار نظر را داشته باشند و حق تعیین کننده را داشته باشند و بتوانند که مشوره بکنند. تمامشان در یک جامعه هم زن و هم مرد تا بتوانند که با همدیگر یک جامعه با ثبات را بسازن و یک سیاست با ثبات را بسازن. مورد دیگر که نشان میده که قرآن نگاهش به مشارکت زن در جامعه بسیار مثبت هست، مثل قانونگذاری ما مورد دیگر هم داریم در جامعه که بخش از حاکمیت را او جامعه را و بخش اقتدار سیاسی او جامعه را نشان میده و بازگو کنندهش هست و بیان کنندهش هست، دستگاه قضاوت یا دستگاه قضایی او جامعه است. ما در قرآن کریم درباره قضاوت و داوری و الفصل و دعواها، الفصل اختلافات، ما بحث های زیاد داریم که فراگیر هستند و این بحث های زیاد هیچ گونه تبعیض جنسی داخلشان نیست، هیچ گونه تفکیک جنسیتی از لحاظی که در دستگاه قضایی حتما باید مرد باشه یا حتما باید زن باشه وجود ندارد. ما سوره های زیاد داریم مثل سوره نساء آیه 58 که خداوند جل جلاله می فرماید که خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبانشان رد کنید و چون میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید. یا هم در آیه 45 سوره مائده الله متعال می فرماید و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده است دا داوری نکند پس آنها ستمگر هستند. یا ای که الله متعال در آیه 42 سوره مائده می فرمایند که و اگر داوری کردند پس به عدالت میانشان حکم کن که خداوند دادگران را دوست می دارد. ما به تمام آیات ببینیم تأکید اصلی به خاطر داوری کردن و قضاوت کردن به اساس حق و عدل شده و چیزی که بسیار مهم هست اویی که هیچ اشاره نشده، هیچ تفکیک جنسیتی قائل نشده به ای که داوری نقش داور را کسی که داره، نقش عدالتگر را کسی که داره او باید زن باشه یا مرد باشه. بسی خودش ایره نشان میده که قرآن کریم صلاحیت داوری را بر او کسی میده خواه اگر زن باشه یا مرد باشه که به عدل و به عدالت و به حق پایبند باشه و به عدل تصمیم بگیره و قضاوت بکنه. مورد آخرم که در رابطه با بحث امروزی ما که برمیگرده به حقوق شهروندان در یک اجتماع که در صحبتهای نخستم انجام دادم، بحث نظارت و کنترل بر چگونگی رفتار دولت ها و نقد و تلاش در جهت بهبود وضعیت سیاسی حکومت باشه که بخش عمده مشارکت سیاسی یک مردم یک جامعه را نشان میده که در مقابل دولتش داره. قرآن کریم هم در بحث نظارت و تاثیرگذاری در حوزه عام جامعه که یا در حوزه خاص چی رابطه فرد با فرد باشه و چی رابطه فرد با حکومت باشه یا هم رابطه و یا هم برعکس که رابطه فرد با حکومت است و رابطه فرد با فرد یا و حکومت ها با حکومت های دیگر هست، به گونه بسیار عام‌فهم و به گونه عادی و به گونه با مفهوم به بحث تعبیر به امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و بحث امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرده که یکی از مسئولیت‌های مهم و اساسی جامعه اسلامی است و مثالش به مثال امروزی همین بحث نظارت مردم از عملکرد دولت‌ها و بس نقد و تلاش به خاطر بهبود سیاست‌های دولت میباشه. خداوند جل جلاله در سوره آل عمران آیه 110 میفرماید که شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید، به کار پسندیده فرمان میدهید و از کار ناپسند باز میدارید. یا هم در آیه 104 سوره آل عمران الله متعال میفرماید و باید از میان شما گروه مردم را به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زیشتی باز دارند. با توجه گسترده به مفهومی ای که معروف و منکر در فرهنگ قرآن به هر گونه گفتار و کردار مثبت و منفی اشاره شده و گفتار مثبت و منفی را در بر میگیره، پس این قسمی که قبلا هم گفتم وظیفه کنترل و اصلاح اجتماعی را در حوزه داره که مسئولیت مردم هست، یعنی مشابه امین نقد و نظری هست که ما نسبت به دولت میتونیم داشته باشیم و عمل کرده و نظارت به عمل کرده است که از دولت مداران و از سیاست گذاران دولت ما میتونیم داشته باشیم، ما به عنوان مردم میتونیم داشته باشیم. پس الله متعال در بحثی که به معروف و امر بکنه و به ای امر بکنه که امر به معروف داشته باشین و نهی از منکر داشته باشین، باز هم تصریح به ای کرده که زن و مرد در انجام این امر مساوی هستند، با هم و سهم مساوی با هم دارند و با هم دیگر به گونه مساویانه میتونن که در بخش امر کردن به کارهای نیک و باز داشتن از زشتی ها سهم خود را ایفا بکنن. و که قسمی که در سوره توبه آیه 71 الله متعال میفرماید و مردان و زنان مؤمن اما یاور و دوستدار یکدیگرند، خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع می کنند. اینجا الله متعال صراحتا می فرماید که زنان و مردان با هم دیگه برابر هستند و در بحث کنترل به سیاست های دولت و در بحث اصلاح اجتماعی و باز داشتن از هر گونه زشتی ها و باز داشتن از ای که در یک جامعه او جامعه به طرف انحطاط نروه و کارهای زشت اتفاق نفته، با همدیگه سهم برابر دارن و مسئولیت هر دوتایشان هست تا ای که جامعه را به سمت رفاه، به سمت بهبود و به سمت ثبات سوق بدن. خب با اشاره به تمام این آیات به صورت جمع‌بندی ما گفته میتونیم که با استناد به این آیات مبارکه قرآن کریم این برداشت میتونیم که همه ما بگیریم که قرآن کریم زن را مثل مرد بدون هیچ گونه تفاوته، در همه قسمی که به خاطر سرنوشت سیاسی دخیل دانسته، به سرنوشت اجتماعی دخیل دانسته، حق مشارکت سیاسی و اجتماعی در یک جامعه را هم برش داده و در زمینه دستگاه حکومتی، قدرت، سیاست، حاکمیت دولت سهم برش داده و در این زمینه هیچ ممانعت برش قائل نشده و بلکه زن را تشویق کرده، تحسین کرده به ای که زمام امور را به دست بگیره و قوی تر بتانه که تدبیر امور را به بهترین شکل ممکنش انجام بده تا ای که او جامعه را به سمت رفاه، به سمت ترقی و به سمت پیشرفت سوق بده و بتانه که در شکوفا ساختن جامعش سهم برابر مثل مردان داشته باشد.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر کردید.